أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. لا تدعوة على أعدائنا أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. از جمله روایاتی که ایشون آوردن، مرحوم شیخ صاحب سایل در همین باب 12، راجع به روایت شماره 7 که تمیز و فی کل ضرورته و راجع به روایاتی که متن ضرورت داشته توضیحی دادیم. تا انشاءالله بیروز هست که این توضیح مختصر بگم، بعد از اونها میگم آن برتر بگم، چون آخرهای بحثی آزده بحثی. حدیث شماره 8 به اسناد علی الحلبی، فعلا تا اونجایی که من میدونم، بله الان از حلبی غیر از این نداریم، نمیدونم اگر جای دیگری نقل شده، تا اونجایی که من الان تو ذهنمه اون حلبی که داریم اینه، در کتاب فقیه آمده، سأل ابا عبدالله عن رجل یستح یحلف لصاحب العشور، عشور همون گمراه، یحرز بذلک ماله، یحرزا هم داره، یجوزا هم داره، هر دوش درسته، یجوزا به داره که ماله او رد میکنه، مالش رد با قسم. قال نه، اشکال نداره. از کلم این روایت ها رو مرحوم شیخ گرفته مطلق، چه تمکن از توریه باشه نباشه و در مقابل اون. بعد یه روایتی ایشون در از امام صادق از کتاب مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، البته این روایت رو طبق قاعده ای که مرحوم صاحب رسائل دارن تقدیم فرمودن. الیمین علی وجهن و انقال فهم الذی یوجد علیه الرجل، در این هامشش اگر آن حال داشتن تکه های قبل و بعدش گفته کجا بوده، اذا خلف کاذبا یوجد علیه الرجل و بلن تلزم الکفاره، که هم ثواب هم داره، نه اینکه و حلف کاذب ان یحلف رجل فی خلاص امرئ مسلم و خلاص مان من متعد یتعدى علیه من لص یا لص نهروز او غیره دوز باشه یا غیر دوز. این هم البته روایت مرسل به متن فقهی شبیه تر تا این که روایی باشه. علاوه حال این روایت رو هم مرحوم شیخ جز روایات مطلقه گرفته، چون حلف کاظمان داره برای تنظیم. حدیث دیگری که هست در کتاب عیون الاخبار مرحوم شیخ صدوق به اسناد الاتی عن الفضل بن شازان عن رضا علیه السلام به کتابی الى المعمون، از کنین در کتاب عیون اخبار رضا غیر از ترجمه حضرت و فضائل حضرت کرامات یه مقدار روایتی که از حضرت در امور مختلف من جمله همون ادشاره بوده، حتی ادشاره کتاب ادشاره هم بوده، من جمله یک کتاب چیست، حالا من میگم کتاب چیست، کلاس یه جزوه ایست که مثلا شاید اگه بخواییم یه روزه ما صفحه که وسط چاپ میکنن چاپ هم صفحه پنج چیست صفحه داشت با امان کتابی الی رضا الی محمود، کتاب امام رضا الی محمود. و مراد صاحب رسائل از کلیم کرارن و مرارن به اسناد الاتی، ایشون در آخر وسائل در این چاپی که ما داریم جلد 20 و جلد 19 و این چاپ 19 و 20 اسناد شاپ صدوق در جلد 19 در این چاپ های ربانی در اونجا آمد، مرادش آتی در اونجا در آخر کتاب که خاتمه هست بسید. عن الفضل بن شازان عن رضا علیه السلام از کلیم یه نوشتاری بود، حالا کراسی بوده، جزوی بوده، منصوب بوده به عزر رضا، شبیه اینم به امام صادق هم منصوب بوده. این کتاب ها ثابت نیست سوش به امام نموز قال و تقییت و فیدار تقییه واجبه ولا هنسه یا هنسه علامن حلف تقییتن ید فعابه ها ظلمن هم نفسه، یک ظلم رو خواهد اشکال نده. از کردیم این روایت نیست و اصولا این که حضرت جناب فضل و شازان اصولا خدمت حضرت رضا رسیده باشه چه برسه به نقل روایت، فعلا شواهد روشنی نداریم. این روایت به درد این کار نمیخوره، شواهد روشنی نداریم که حالا یادم خراسان یادم مدینه که حضرت بودن مرمون فرض خیلی شده باشه، بلکه اون چی که ما الان داریم حتی فرض از امام جواد که به احتمال قبیهشون درک کردن کاملا نداره، از امام عادی و امام عسکری هم و اینجا قطعا درک کرده مرمون فرض نداره. حدیث شماره 11 بعد احمد ابن ابی عبدالله فی المحاسن مراد از احمد ابن ابی عبدالله برقیه، ان ابی ان فضاله، پدر ایشان از فضاله، فضاله از بزرگان کوفه است، ظاهرا مرحوم برقی پدر در کوفه خدمت ایشان رسیده، آثار ایشان رو گرفتن. ان سیف مراد سیف ابن امیره است که مرد بزرگواری است، ظاهرا تا اونجا که من میگیرم فضاله یکی از راویان کتاب سیفه. انا ابی بکر الحضرمی، تا اون مجموعه شواهدی که ما هم تا ابو بکر هم صاحب کتابه، لیکن احتمال قویش اینه که همین کتاب سیف باشه. پس دارم در اونجا بود قال قلت لابی عبدالله، دیروز اشاره کردم که ابی بکر الحضرمی و دیگه هم داشت بونسا روایت یونس، این روایت دیگه همون 19 بود، شماره 19، و انا ابی بکر الحضرمی قال قلت لابی عبدالله، و احتمال داریم همین روایت شماره 3 باشه که یونس هم بعض از اصحابه، لیکن این متن فرق میکنه. رجلان حلف سلطان به طلاق و اطاق، به اطاق و طلاق از خدم بیتونه قال الا خشی سیفه و سطوته فلیف علیه شیعه. بله اینجا داره این خفت علا مالک و دمک فهله فلیس یا عباباک ان الله عز و جل یعفو و الناس لا یعفو، لیکن خب از نظر الهی مشکل نداره، اما ممکنه مردم برای چنه هم دستگاه حکومتی برش گیر بده، اون ممکنه، اما این حکم الهیش اینه. علاین به نسبت به ابو بکر حضرمی که عبدالله ابن محمد اسمش، ایشون برادر علقمه هستن، کسی بای علقمه، علقمه ابن محمد حضرمی، و از کلیم هر دو از منطقه هستن که بین حجاز، بین نجد و بین یمن، امروز بسا بین عربستان و بین یمن، از اون طرف هم هست، از اونجا هستن، طرف یمنی حساب میشه، و هر دو برادر بزرگوار هستن، انصافا در بزرگوانیشون جای بحث نیست. البته این حدیث در نوادر هم آمده که ایشون در اینجا نقل نکرده، در نوادر از سیف ابن امیره نقل کرده. اگر نوادر کتابش مال احمد باشه، احمد سیف رو درک نکرده. حدیث مرسل، حدیث شماره 12،
این روایت ظهور داره، ضرر داره نه در ضرر
شده نیست، نه این خشیه بقید.
خشیه دیگه سیف ضرره،
نه سطبت هم بله، فلیس علیشه بحث ضرورت این که باشه. حدیث شماره 12 و عن ابیه عن صفوان ابن یحیی مرحوم شیخ برقی پسر از پدرش از صفوان و بزنطی، هر دو از اجلای طائفه، و از کردی مرحوم برقی پدر از این سه مشایخ ثلاثه نقل میکنه، ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی، لیکن هم خیلی زیاد نیست هم احتمال میدن خیلی جمع جور نباشه، چون چون اصولا مرحوم محمد بن خالد خط متسامه حدیثی است، خطش خیلی به خطی مشایخ نمیخوره. جمیعا عن ابوالحسن، این جمیعا مراد صفوان و بزنطی، هر دو عن ابوالحسن یعنی حضرت موسی بن جعفر. فالرجل یستکره علی الیمین، وادارش میکنن به قسم، فحلف فیحلف به طلاق و عتاق و صدقت ما یملک اگر زمون مدارک فقال الله. این روایت یک نکته دیگری داره غیر از جواز قسم خوردن دروغی و غیر واقعی، نکته اساسیش این است که میگه اصلا اون طلاق واقع نمیشه. از کلیم حدیث اول باب این بود که لا جناح علیه، گناه نداره، یا انجل یه حدود قال نه، ظاهر این روایتی که تارا خوندیم کلیه روایتی که تو اینجا گذاشت ظاهرش حکم تکلیفیه، ظاهرش، اما این روایت واحده حکم وضعی داره توش. اگر زمه داره این طلاق و عتاق و صدقه ثابت میشه بر عهده او، فقال الله، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم و از وزن امتی ما اکتب رو علیه و ما نمی یکیه و ما اخته او اینجور در این روایت آمده. این روایت اگر مشکل خاصی نداشته باشه در قرن سومه، یعنی این قبل از کلینیه، چون مرحوم کلینی با یک واسطه از کتاب برقی نقل میکنه.
اون روایت رو شاهد بگیریم برای اینکه لاجراها هر دو رو میگیریم.
وجود نداره و حد وجود نمیرسه. اگر خب با اگر درست نمیشه از کنم که مرحوم صاحب وسائل در اینجا فقط از همین کتاب محاسد که رو نقل کرد، لیکن در اگه این چاپی که دست منه خدمتون باشه صفحه 144 در باب 16 از همین ایمان، در باب 16 حدیث شماره 6 در اینجا از کتاب نوادر احمد نقل کرده مرحوم احمد رو محمد بن عیسی، ایشون مرسلا عن ابی الحسن درج میکرده قال سألت عن رجل، اونجا مرسل نبود صفوان و بزنطی بود، اینجا مرسل سألت عن رجل، خب طبعا احمد اشعری که نمیتونه از ابی الحسن یستک راه عن الیمین فیحلف بالطلاق والاداء و صدارت مرسل ایرزه مموزاله قال لا ثم قال قال رسول، این ثم قال اون تو ایکی نمون وزن امتی ما اکرو و علیه و ما لم یتیق و ما اخته او اکراه و ما لم یتیق و اخته. پس معلوم شد که این حدیث مبارک دو تا مصدر داره، هر دوش هم قرن سوم هست، یک مصدرش کتاب محاسن، محاسن شاید برای 278 وفاتش باشه برای مثلا، و یک مصدر احمد بن محمد بن عیسی است، خودم همین چیزی در کتاب نوادر ایشون و در کتاب برقی با سند ذکر شده، در کتاب احمد بدون سند. من راجع به کتاب احمد چند بار صحبت کردم، همین اخیراً صحبت کردم، عرض کردم در قرن 11 هم این کتاب به مصادر ما اضافه شد، این مجموعه حدیثی است که خب مثلا این حدیث الان خیلی مهمه، چون این حدیث سندش صحیحه در محاسن برقی صحیحه، حالا نوادر مهم نیست در این زمان، نوادر صحیح برقی صحیح و اجام توی ممکن نوادر صحیح باشه، این حدیث سندش صحیحه و در کتاب نوادر، حالا این کتاب آمده، این کتاب را هم توضیح دادیم، مرحوم شیخ حر عاملی قدس الله سره یه نسخه از این کتاب بود دستش بوده، پشتش نوشته کتاب نوادر لحمد و محمد بن عیسی، تاریخ کتابت هم 1070 یا 80 یه چیزی هم دوست است، بعد هم ایشون نوشته من استنساخ کردم در سال 1078 یا 1088 یه 7-8 سال بعد از نسخه، خب طبیعتا نسخه خیلی ارزش علمیش پایین دیگه، با هم تاریخش خیلی عربه، فاصله زمانی این کتاب تا قرن سوم، قرن 11 تا قرن سوم 8 قرنه، یعنی این نسخه ای که در اختیار مرحوم صاحب وسائل قرار گرفته اضافه بر این که در قرن 8-11 به نحوه وجاده به ایشان رسیده، اصولا این نسخه تاریخش هم قرن 11 هم داره کتاب وجاده چجوری مثلا اگه گفت یک نسخه نفیسه قدیمه مثلا تاریخ 500 من باز یک مقداری احمد میشد، این مشکل این نسخه اینه که تاریخش زمان هم قرن 11 همه، به هر حال این یک نسخه از این کتاب، خب طبیعتاً چون میدونید که مرحوم صاحب وسائل با صاحب بهار هم دوره بودن هم عهد بودن، هر دو هم به هم اجازه دادن بهار به وسائل به بهار که اصطلاحاً در اصطلاح حدیث مدبجه میگن، اجازه مدبجه، اجازه مدبجه اینه که هر کدوم به دیگر اجازه بده، خب طبیعتاً در اختیار مرحوم صاحب بهار هم بوده این کتاب، صاحب بهار میگه من معدد بودم که مال حسین سعید باشه یا مال احمد باشه، البته ایشون مواصفات نسخه ایشون ما نداریم، مواصفات نسخه صاحب وسائل داریم، چون همین نسخه خود صاحب وسائل نجف موجوده کتاب نهای حکیم که الان چاپ کردن در قوم کتاب نوادر چاپ کردن، از همون نسخه فوتوکپی اول صفحه هم هست پشت جلد، پشت جلد کتاب نوادر ایشون در حاشیه نوشته مرحوم صاحب وسائل که نسخه پیش من بوده تاریخش 1070 من استنساخ کردم سال 1078 چیزی اینجوری یا 88 از یک نسخه ای که تاریخ کتاباتش هم قرن 11 همه قصور برامون هم قرن 11 همه، خب طبیعتا ضعیف، اما مرحوم صاحب بهار نسخه صاحب بهار ما الان نداریم، فقط صاحب بهار نوشته یا مال حسین سعید یا مال احمد ابن محمد ابن عیسا. ایشون مردده بگه این دو نفر یه ما بین حسین هم با بین احمد. البته طبقه احمد با حسین فرق میکنه، حسین استاد احمد، طبقه استاد ایشون. پس بنابراین این نسخه دوم این احمد در بهار احتیاط کرده رمز شوشی یم، چون بهار با یم با رمز شروع یم، یعنی گفته ما بین حسین سعید و احمد ابن محمد ابن عیسا. نسخه ایشون هم اطلاع نداریم چه تاریخی، توضیحی هم خودش نمیده که مثلا نسخه قدیم خطیکیه خط علمات، این توضیحات هم مرحوم مجلسی نداد. نسخه سومی از این کتاب در همون زمان مجلسی پیدا میشه که به اسم فقه الرضا یک آقای از رسول مکه از مکه آورده، ادعا کرده پیش حجاج قومی این کتاب بوده، که دیگه یواش یواش از زمان مجلسی اول بعد رئیس دوم این کتاب مشهور شد فقه الرضا. شیخ الرضا تقریبا دو بخش، تقریبا دو بخش هم مساوی، تقریبا دو سومش هم نیست به اسم فقه، بعد باز همینه، همین نوشته علی حدثنا و فلان حدث. حالا عجیب بوده که اینا چرا میگن فقه الرضا صلی الله حدثنا توش داره مثلا فقه الرضا شروع میشه. پس این نسخه سوم ما هم الان نمیدونیم واقعا این چیه. به هر حال این مجموعه امور در قرن 11 هم یه مجموعه حدیثی پیدا شده، یک جا در ضمن فقه الرضا است، البته عرض کردم کرارن و مرارن این چاپ جدیدی که از فقه الرضا کردن اینا رو حذف کردن، مثلا کلا این مجموعه رو باید رو حذف کردن و غیر از این چیز دیگه هم داره، نصایح لقمان داره، اون چی داره اون هم کلا حذف کردن. یعنی سعی کردن این بخشی که یک تیکه از فقه اینو بیارن. عرض کردم انصافا کار علمی نیست، الانم میشه این کاری کرده تو نسخه مرحوم مجلسی فعلا در اختیار ما نیست، در بهار ازش استخراج کرده اما خود نسخه در اختیار ما نیست. لكن از کل نسخه فقه الرضای قدیم، اون نسخه فقه الرضای اصلی که در اختیار مجلسی بود، این در ضمن با کتاب مقنعه شیخ مفید چاپ سنگی شده. شاید بعضی تو خونه قدیم مثل مرحوم مرعشی باشه، با ضمن دو تا کتاب با هم، یکی مقنعه است بعد فقه الرضا. اون فقه الرضا کامله، اون فقه الرضا این همون فقه الرضا است که اختیار مجلسی بوده. البته اون فقه الرضا اگه کامل چاپ می‌کردن بهتر بود. چرا؟ چون وقتی می‌خونی حس می‌کرد که این فقه الرضا نیست، خیلی بود، چون خیلی متفرقاته، یه مجموعه متفرقه‌ای هستن، بعضیش یه ورقه، بعضی خیلی به هم ریخته است، مجموعه است. این اینا بعضیش این قسمتیش که مثلا اولش بوده و منسجم بوده این تو دارمان چاپ کردن، که به نظر ما اگه با همون قبلی چاپ بشه خیلی خوب. پس این شد سه تا. ما و مجلسی هم به این اعتماد کرد. پس مرحوم مجلسی به عنوان مردد بین حسین و بین احمد استخراجش کرده و به عنوان زاه، رمز زاه، زاه این فبار زاه، به عنوان فبار زاه همون روایت رو استخراج کرده. لیکن مرحوم صاحب وسائل به عنوان احمد و محمد ابن عیسی استخراج کرده و مرحوم وسائل به کتاب فقه الرضا اعتقاد نکرده. روشن شد؟ مرحوم صاحب وسائل قدس الله نفسه به عنوانی که این کتاب فقه الرضا باشه تصریح میکنه، حاشیه داره که به این کتاب من اعتقاد نکردم. علی حال هر دو بزرگوار به این کتاب اعتماد کردن، مرحوم اشعری به عنوان کتاب احمد و مرحوم مجلسی، مرحوم صاحب وسائل به کتاب احمد و مرحوم صاحب مجلسی دو بار، یه بار برمان کتاب قردسا، یه بارم برمان کتاب مشترک مردد بین حسین و احمد. حالا چی هست از این کتاب؟ ما هم نمیدونیم واقعا چیه، این چه موجودیه. به هر حال مجموعه ایست. اون چه که من خودم تحقیق کردم به دقت مقابله کردم، روایتی که در اینجا آمده در اون نسخهی که مرحوم شیخ از حسین سعید نقل میکنه خیلی دقیق عده از مواد با اون آمده، دقیق حتی واقعا مون نمیزنه، میخوره من این احتمال مجلسی که کتاب مال حسین سعید باشه، خیلی احتمالش خیلی دقیق میخوره، یعنی واقعا وحشتناکه ادعای شما در واسه خودم استخراج شد. از اون برم در اثناء کتاب یکی دو جدا قال ابی، قال ابی نه به حسین سعید میخوره نه به احمد، متعارف ما نیست، کتاب حسین سعید کامل ما نرسیده، متعارفی که ما داریم این نیست که قال عربی دو سه جا داره، همین کتاب موجود قال عربی داره، لذا این قال عربی هم صدوق توی فقیه داره، از اصطلاحات صدوقه. از اون هم این میگه از حجاج قومی گرفتیم این کتاب رو، کتاب خراسان و متن فقیه در اول، لذا به شواهدی که ما احتمال داریم که احتمال گیر در حد احتمال بلان به ذهن اون میاد که انشاءالله این احتمال یواش یواش روشن میشه و کتاب های خطی پیدا میشه، احتمال داریم این جزی از کتاب مدینت العلم صدوق باشه، روشش به صدوق بیشتر میشه. البته اگر باشه اون قسمت هایی که از کتاب حسین حسین نقل کرده همون نسخه است که در شیخ طوسی بوده، اینش رو قبول بود. الان که به ماکان احتمالی که خود من هنوز شخصا و اگر این باشه سر این که عده از روایاتش هم در کتاب فقیه نهارده، احتمالا مدینت العلم اعم از حجت و غیر حجت بوده، اسمش هم مدینت العلم نه من لای حضور فقیه احتمالا مدینت العلم میشن ده جلده. در هر حال این کتاب مدینت العلم مشکلی داره، چون مثلا مرحوم شیخ طوسی ازش نقل نمی‌کنه تو تهذیب و استفسار، در تهذیب و استفساش هم مورد نقل نظر فقیه نقل از مدینت العلم نقل نمی‌کنه، بزرگان بعدی ما هم نقل نمی‌کنه، نمی‌فهمیم با چی علامه یکی دو جا از مدینت العلم نقل، اصولا زیاد نقل نداریم، نمی‌فهمیم چی شده این کتاب چه به روزگارش در آمد. به هر حال این کتاب فعلا الان با وضع موجودش نمیشه روش حساب باز کرد، اما احتمال داره که به هر حال ما در همین میانه های در حد احتمال داره، اگه ما صدوق باشه میانه قرن چهارم میشه به الان میانه های قرن سوم میشه. پس روشن شد که یک حدیثی ما داریم که به حسب ظاهر سندش صحیحه، بلکه به یک معنا به استثنای مرحوم پدر برقی، اون دو بزرگوار که خیلی بزرگواره صفوان و بزنطی، از موسد جعفر هم سلام الله علیه که فرجل یستکره، البته اینجا تعبیر استکراه شده که طبیعتا غیر از استراره که بعد از ما فیحلقو به طلاق و اطاق و صدقت ما یمنه اگر زمه قال الله، این روایت مباره که اگر مال موسد جعفر سلام الله علیه باشه اواخر قرن دومه، وصولش به ما اواخر قرن سومه، یعنی الان وصولش یکی از کتاب محاسن برقیز، یکی هم از این نسخه کلان شرحالش گفتیم در قرن 11 اون مناسبه که حالا یا مال احمد یا مال حسین یا مال کس دیگه نیست ما نمیدونیم، وصول این روایت فعلا به ما در این دو مصدره، از اون هم خب میدونیم بزنطی و صفان هر دو از بزرگان اصحاب و اجلای اصحاب هستن، همچی مطلبی رو نقل کرده چون خب اصحاب احتمال میکنن، خصوصا این اواخر قرن دوم، چون من اگه یادتون باشه توضیحی دادیم که حرکت فقه در اسلام به طور کلی خوب این ظاهر رو همیشه در ذهنتون باشه قبل از حدیثه به نقل سنت همیتون عرض کردیم در معارف دینی بعد از رسول الله شاید بشه گفت که دو تا علم یا دو تا از میدان معرفتی از همه نزدیکتر بودن به اون، یکی تفسیر و یکی هم حرکت فقه، حدیث و نمیدونم کلام و اینجور چیزا همه بله خیلی سریع این دوتا روش کار شد، و به نظر من فقه سریع‌تر از تفسیر هم خیلی رو فقه کار شد. من در فقه مشکل اساسی عرض کردیم در قرن اول، شما همیشه این مشکل رو در قرن اول و دوم، مشکل اساسی این بود که فکر میکردن خیلی از احکام نه در کتاب و نه در سنت آمد، خیلی از احکام در این دوتا نه هم، لذا رفتن راههایی که پیدا بکنن که استنباط و حکم بکنن، حکم در بیارن، یکیش قیاس بود، مثلا میگن شراب انگوری در قرآن آمده اما شراب خرمایی نه، در زمان ما سه شرابی دوستان نشاسته میشاسته چی دیگه درست، حتی شیمیایی هم هست، خب اینا میامدن میگوستن با قیاس همشان که شراب انگوری حرامه اونم حرام بود، دقت بکنه یکی قیاس رو اضافه کردن، استثناء در شراب انگوری اضافه کردن، عده از موارد همین قواعد فقهیه رو اضافه کردن، مثلا خرید و فروش انگور حرام، خرید و فروش شراب، انگور رو بفروشیم به کارخانه شراب، ببین عنوان فروش انگور بکن، مثلا که تو روایت نمیاد تو قرآن نمیاد، درست هزاران مورد، نه اینکه یک مورد، هزاران مورد مسائل پیش می آمد. البته عمر چون یک طبیعت خاصی داشت نوشتن در شعرش تو نام داشت اصرار داشت که مسائلی که ابتلا نداره این سوال نکنه. اگر یک جا اون دنیا اسلام توسعه پیدا کرده، یک جا با مشکل رو روشید مسائل رو داره که یک کسی یک مسئله ازش پرسید، گفت واقعه، گفت نه فرض میکنه، فرض میکنه، با شلاق زدش، گفت نه فرض سوال نکنید. عرض به لذای مبنایی شد از سوال امارم یقه، این از عنوان خوده بزن از سوال. به عکس عمر که در اول قرن اوله فرض ابو حنیفه با این اصطلاح خودشون فقه فرضی بهش میگن، فقه تقنیه میگن. الان در کتب اهل سنت فقه فرضی رو به ابو حنیفه نسبت میگن. چند بار عرض کردیم اصلا اسم امام باقر برای همین جهته، اولین کسی که فقه فرضی و تخمینی رو در اسلام باز کرد امام باقره. اصلا بقر علیه این مقرده که منش واضحه، این به اسم اون سعی کردن، نه واقعیت نه. و انصافا اون چی که فقه رو توسعه داد همین فرضه، نه واقع. یعنی این فقه فرضی منشأ شد که فقه نابیده بکنه. اگر این طور باشه، اگر این طور باشه، اگر این فقه فرضی بنا به این شد این فرق شد، مثلا در اونزه مثلا کارخونه انگور نبوده، مثلا انگور شرابزادی نبوده، یعنی فرض میگنش انگور رو بفروشه به کارخونه شراب. ببینید دقت کنید، قرن اول و قرن دوم خیلی رو این جهت حساسن، یعنی ما بتونیم ادله پیدا بکنیم که خیلی از احکام رو پاسخگو باشه. مثلا گفتن انگور رو بفروشیم به کارخونه شراب، مصداق تعاون علی الاسم، علی تعاون علی الاسم الرحمن، این حرام چون تعاون در اسم، دقت میکنیم. یا مثلا چاقور یا شمشیر رو به دست سلطان بدیم، این تعاون بر عدوانه، اون گناه این عدوان. و حالا مجرا وقتی یک عده از روایات کلیات هم مطرح شد، اونا هم خیلی مؤثر بود، مثل لازر و لازرا. به نظر سیوتی میگه رو بفر برن لازر بگو رو بفر خون سفر بر لازر و لازرا. اینا یواش یواش مطرح شد. خب خیلی اینا خوب دقت کنید، اینا در دنیای اسلام خیلی تأثیر گذاره، چون از این دیدگاه شد کمتر از اون مطرح شده. این قرن اول و دوم چون قرن فقها بود خیلی این کلیات مؤثر بود. البته در قرن اواخر قرن دوم بنا شد که بخش روایات بیشتر روش کار بشه و به لحاظ سندی بررسی بشه. تو اینجا خیلی از قواعدی که محل کلام بود شروع شد روش مناقشه کردن. مثلا این لازر و لازرها رو بخاری نیاورد، قبول نداشت بخاری، این بار مثال مسلم نیاورد، اصلا در سالست نیست، لازر و لازرها در سالست نیاوردن، قبول نداشتن، مشکل داره، وارد بحث مشکل میشه. و حلام مجرا یکی یکی، یکی از احادیثی که اینا معتقد بودن که کارگوش ها صفحن امتی الخط آور نسیان در اکراه، خیلی هم اسانی دارن اهل سنت. و خوب دقت بکنید و اون چی که برای اونها مهم بود خوب دقت بکنید، میخواستم با این حدیث احکام وضعی رو هم اثبات بکنم، نه رفعه فقط حکم تکلیفی باشه که در حال خطا و نسیان مشکل نداره. این مثلا اینکه از احادیثی که فعلا خیلی جنجال برانگیز بین اهل سنت همینه، ان الله تجاوز عن امتی، اونا خیلی متون متعدد دارن، ان الخطا و نسیان و الاکراه و الاستکراه، تمام نصوص متعددشون ستاییه، ثلاثیه، همین ستا، خطا و نسیان و استکراه، این ستا در و خیلی آثار بیع خطایی، بیع اکراه، یکی از چیزهای خیلی مهم فرد رو وادار میکرد زنش طلاق بده، میگفت این باطله، ان الله و زن امتی، هر استقرار اموالش بفروشه، دستگاه خلافت میامد وادار میکرد اموال خونش بفروشه. این حدیث خیلی کارایی داشت در قرن اول و دوم، این هم خیلی محل کلام شد. این حدیث الان در متون ما به نحو صحیح منحصر در این سنده، حدیث رفع ثلاثی در متون ما به نحو صحیح منحصر در اینه، همینه در ما. این حدیث هم الان در متون ما دو کتابی است که هر دو ظاهرا اون کتاب منزلتون علم بشه قرن چهارم و الا قرن سوم، اگر مال احمد باشه یا مال حسین سعید باشه مال قرن سوم، این کتاب که محاسن قرن سوم، دقت کردیم. این جعب محیط روشن شد، صدورش اگر راست باشه قرن دومه، این اوج سرصداها راجع به حدیث. خب در قرن سوم سنی ها دیگه یواش یواش مرتب میاد دیگه، مثل بخاری. بخاری همه قرن سوم هم دیگه. اصولا کلن از سالهای 250 تا 300 تقریبا کل سهاسه در این فتح نشه شد. البته مؤسس مثلا این خط رو اگر احمد بن حنبل دیست چلیه تقریبا قرن سوم قرن تنقیح و پالایش حدیث پیش اهل سنت. حدیث ان الله و زر امتی سلاسه رو بخاری هم نهورد، بخاری هم قبول، احمد بن حنبل هم قبول نداره. روشن شد که مسائل چه زمینه پیدا میشه برای کار. اینا قبول نکردن مخصوصا رو اون جانب وضعیش. اگر دقت کنین انا رجل یکره و استقره علی یمین فیخلفه به طلاق ما ایلزم و مدارک، این همون دعواست که اون زمان بوده. با اکراه خودشی میفتوختن، با اکراه زنشی بودن، طلاق بودن به سایت شیرین. این میخواستم بگم این طلاقا باطله، این فروشا باطله، این اقدامات باطله. مثلا نماز خون تو نماز خطهن نسیانن هم نخون، نماز درسته ببینید، از عبادات بگیرید، این خیلی مشکل هم میکردیه. پس یک بحث این بود که آیا رسول الله این مطلب رو فرمودن یا نفرمودن. دو، آیا حدود این شامل احکام وضعی هم میشه یا نمیشه. آیا فقط لاجناه مثل حدیث اول؟ این حدیث یک دانه حدیث ما دیگه در شیعه نداریم که در رفع ثلاثی آمده باشه، سرش هم صحیح باشه، ناظر به حکم وضعی هم باشه. البته حکم وضعی اینجا معامله است که طلاق باشه، حلف باشه. این لکن الان براتون روشن شد بس مربوط به طلاق نبود، به عبادات هم میکشید. مثلا فراموش کرد، یادش هم هم نکن، میگونم پیغمبر رو فرمان امتی از نسیان، فراموش کرد نمازش درست. یواشواش البته بحثای بعدی هم مطرح شد که حالا علا تقدیری که این مطلب ثابت باشه، یک حکم وضعی از توش در میدونه، دو این حکم وضعی حدودش چقدره. خب حالا فرض گفت طلاق باطل، طلاق با اکراه، اما شما هم در فراموش کردید نماز درست، این چجور درست میکنید؟ رو فرمان امتی از نسیان تصور ببرم. برفرض هم گفت رو همین اشاره که بعدها معلوم شد میگه حدیث رفع با شرعه نیست، یعنی حدیث رفع دیگه شما حمد نخوندید اشکال نداره، اما اینکه شما مأمور به 9 جزئی با هم 10 جزئی یه جزئیش رو فراموش کردید، چون در باب صحت عمل مطابقت میخواد دیگه، مطابقت معتیه به با مأمور به، این اصطلاحا صحیح میدونم، اگر معتیه به با مأمور به مطابق اون صحیح، شما مأمور بهتون 10 جزء بود، حدیث رفت چی میگه که این عمل درسته؟ باید بگی مأمور به فرض بده، مأمور به باید چون نه جز بشه. حدیث رفت اینو نمیگه، حدیث رفت میگه شما برداشت شده سوی هم برداشت. لذا خوب دقت بکنیم در حقیقت، اگر دقت بکنیم بحث یک این کلام صادر از رسول الله یا نه، دو علی تقدیر صدور فقط احکام تکلیفیست یا وضعیست، سه علا تقدیر شمول احکام وضعی تو عبادات و غیر عبادات و تصحیح اعمال هم میاد. دقت کرد این حدیث رفت لذا خیلی کارگشاد در فقه شد. ابتدا تصاحب خیلی کم باشه، گفت نماز درسته، روزه درسته، اشتباها آب خوردی، خطا آب خوردی، روزه درسته، حج، یعنی این رو آوردن مگر جایی که منصوص باشه. دقت میکنه ما الان حدیث رفع ثلاثی که اهل سنت آوردن ما نداریم به سنده الا همین منحصر در همه. این کمی اشاره کردم صحبت کردم چون ارزشی است که این حدیث داره. این حدیث علا برا ما داریم با سنی ها اصلا ندارن، شیشتایی و نقطایی. یکی از شیشتایی هم تو هم نواده آمده، این اگر این کتاب پیش شما هست ایشون داره صفحه صد... الان ما صفحه 136 هستیم، صفحه 144 احمد عشق در نوادر اسماعیل جوفی هن عبی عبدال سمت و یقول و زن اومن تحاده الامه ست و خسار. این شیشتایی هم تو همین نواده آمد. دقت کردیم این بحثا شما مفصله، من گاهی تکرار میکنم چون بخاطر ارزشی که در بحث براعت داره. نهتایی و شیشتایی که توش مالای علمونه ما داریم، سنی ها ندارن.
نوادر هم که
فرمودید
ارزش علمی نداره که.
خب یا ما صاحب وسائل بشه اعتماد کرد، صاحب کافی هم صاحب بهار هم اعتماد کرد. دقت کردید؟ پس یک، حالا من کار به بحث ارزش مال مراحل بعدیه، دقت بکنیم این اگر ما یه راه دیگه هم داریم در شناخت احادیث، فرض کنیم تمام این مقدمات درست، یعنی فرض کنیم کتاب مال احمد این نوادر، چون نسخه محاسن هم مختلفه و دیر محاسن زیر بیه و نقص، و این کلام از امام موسی بن جعفر اواخر قرن دوم توسط دوتا از اجلای اصحاب صفوان و بزنطی فوق العاده جایگاه، لکن این کلام که الان به ما رسیده اواخر قرن سوم، نیمه دوم قرن سوم، وقت تو قرن چهارم که میاییم اولش مرحوم کلینی ایشون نیاورده اصلا، یعنی ما معظم کارهای ما بعد از قرن چهارم متاسفانه ایشون نیاورده، و خیلی هم تعجب آوره که این دوزرگاه که اهل بغدادن، یعنی کوفه و بغداد، با این جلالت شأنشون فقط محمد بن خالد برقی که کان ضعیفان فی الحدیث ایشون نهان کرده، درباره محمد بن خالد بعضی اون تضعیف کرده، تضعیف نداره ایشون، کان مبانی حدیثی مثلا از مراسیل و زعفا و شاد به نحوه جادو رو نهان کرده. به هر حال خوب دقت بکنید، ما برفرض هم اون کتاب رو مال احمد بدونیم، برفرض هم این کتاب محاسن نسخه محاسن ثابت باشه، برفرض هم که محمد بن خالد، خب این دوتا هر دو از بزرگواران اصحابن، کسی دیگرشون نقل نکردن، الان نقل منحصره به حسب سند به برقی پدر تو اون نسخه که مرسله، که خب معلومه همینه مرسل، اون که اصلا ارسال داره، اون که اصلا قابل اعتماد خاصی داره، و میان به قرن بعدی مرحوم کلینی نداره، مرحوم صدوق نداره، مرحوم شیخ نداره، کلن از قرن چهارم به بعد این متن در مصادر اصحاب نیامده، کلن از قرن چهارم به بعد، یعنی ظهور این متن در حقیقت اواخر قرن دوم تا اواخر قرن سوم، از امام دیگری هم نیامده، فقط از موسی بن جعفر آمده. روشن شد؟ من خود چه از این فکر میکنم با همین مقدمات براتون کافی باشه که آیا میشه اعتماد کرد؟ تمام شده بیزو بیشو زود نتیجه گیری تمام شده بیزو علایه حاله. این تنها حدیثی است که حدیث رفع رو تطبیق کرده بر حکم وزنی، بخ با تمام این حرفا یک مشکل دیگه هم داره این حدیث، اصولا در فتوای شیعه این سه تا حرف، حلف به طلاق و اعتام و صدقه، فی نفسه باطله، میخواد استکراه باشه میخواد نباشه، چون داره یستکره استکراه هم نباشه باطله،
روایت داره یا فتوای داره؟
نه روایت هم
داره، مثلا بخور صدقه میدم لازم نیست،
نمیشه مثلا بگه تو مثلا این تو این کار انجام بده بله تمام اموال من صدقه، صدقه قسم به صدقه باطل است، مثلا بگه تو حتما باید از این در بیر بیرون بله همه اموال باطله هست. علایا حاله خوب دقت فرمودید، پس بنابراین این روایت مبارکه یک مشکل جدی دیگری هم داره، و اون این که سه مطلبی که درش آمده اصولا از اختصاصات عامه است، یعنی این که عامه این قسم رو صحیح میدونستن، در خاصه این قسم فی نفسه باطله، این قسم فی نفسه باطله، به طلاق و اتهام فی نفسه باطله، میخواد استکراهی باشه یا استکراهی نباشه، لذا طبق این شاهد اخیر شاهدم اصحاب رو همین جد لسان روایت لسان تقیه هست، یعنی این فرض کرده که اگر استکراه نبود این به اصطلاح درسته، اما خب چون استکراه باطنه، البته عرض کردم سابقا هم عرض کردم معلوم دارن یه مبنایی دارن، مبناش خلاصش اینه که گاهی بعضی از روایات ممکن است در کبرا تقیه نباشه، در صغرا تقیه باشه، یک مبنی مثل اون رو داره که از ساله به صفاح گفتن را که اله امام مسلمین انسان سونا به نفتر افتر، ایشون مخواد بگه اصل این مطلب که افتار سون برمیگرده به حاکم این درش تقیه نیست، اصل این درش حکم واقعی است، اما اینکه صفاح امام مسلمین تقیه در صغرا است یه قاعده ای داره، حرف بدی نیست اما اثبات میخواد، مثلا در اینجا بگیم که امام میخوان بگن اگر استکراه بود استکراه اثر رو بر میداره، ولی در این مورد بلا استکراه هم باطله، این تطبیقش مشکل داره، این هم یک راه دیگه برای جواب از این شبهه، پس ما این رو قبول بکنیم لکن بگیم در کبراش تقیه نیست، در صغراش تقیه است، این یک کبرا و صغرا داره، یکی کبراش اینه که اگر استکراه باشه اثر نداره، این کبرا، این درش تقیه نیست. صغرا اگر اکراه بر طلاق و عتاق، اینم اثر نداره، این صغرا تقیه است. این یکی صغراش تقیه است، اما کبراش تقیه نداره. هر زبا دیگه سر بزنید، اما خود شاهد میخواد در اون مسائل ها که دامه مرسی رو میشه لگه و ممکنه کبرا تقیه باشه، اما صغرا تقیه است. شاید اصلا امام این قاعده کلی که افطار و صبح دست حاکمه اونم تقیه باشه، چون حکومت برنامش به این بود، هم در این که تو حاکم هستی به امام مسلم تقیه کرده، هم این که این برنامه در اختیار دولت اون که در این تقیه کرده بود.
ممکنه
فایده نداره،
شما
تو بحث تقیه اصل برای عدم تقیه است، اون مقدار تقیهش ما دلیل میاد، دلیل نه ظهور کلام باشه، شما تو صغراش مدلی این برمیاد تقیه باشه، چرا بلا معارض باشه؟ چون تو باید دیگه نداریم که، مفروض همینه، چون مشکلشون اینه، ما مفروضی اینه که روایتی که نداریم که افطار و صوم دست حاکم، لذا ما رو مخالفه، چون افطار و صوم دست حاکم نمیدونه، این سر مخالفتشون اینه که این حکم حکومتی بود در زمان بنی امیه یا بنی عباس. شما باید اثبات بکنید که هر دو شاید در کبراشون تغییر باشه، چون شما کجا میتونید بگین کبرا تغییر در روایت دیگری آمده باشه؟ نه آمده، مفروض دیگه. این هم ما نداریم که استقلاح رو امام تطبیق نمونده.
تبعیض در روایت چیز مسلمی تو بین اصحاب ماست، وقتی شما مثلا میتونید تا این مقدارش
دیگه این خارج میشه از واقع. علی حال این هم نکته دوم در مورد روایت. نکته سوم که به نظر من از همه اینا مهمتره، هیچ یک از اهل سنت حدیث رفع ثلاثی رو اینجوری نقل نکردن، هیچ یک از اهل سنت. ما هم حدیث رفع ثلاثی مرسل تو مراسل ما هم، هیچ یک از اهل سنت اینجوری که اکراه و ما لم یطیقو و ما اخطأوا، این هم نقل نکردن. این هم یک مشکل دیگه، یعنی به عبارت دیگر همون مشکل کلی که مثلا اهل سنت حمله میکنن که چطور مسلم جعفر چنین حدیثی از رسول نقل کرده و ما نداره، غیر از اینا رو بخاری نگفته، اونی که اونا نقل کردن خطا و نسیان به اکراهه. دو تاش اینجا هست، این مالم یوتیقو خراب کرده کار رو، مالم یوتیقو رو کسی از اهل سنت در رسول الله نقل نکرده. آیه قرآن میتونم، اما قال رسول الله نداره. عرض کنم که من خودم نگذارم چون کسی دیگه هم گفته باشه، احتمال دارم مالم یوتیقو، چون کتاب محاسن کتاب درجه دوست برم، این ما نسو بوده، مالم یوتیقو چاپ شما نوشته شده، اشتباه شده، ظاهرا اشتباه شده دیگه. ولی خب اون چون حدیث کاملا مشهوره، آقا اینکه قال رسول الله زن میره به حدیث مشهور دیگه، حدیثی که کاملا مشهور بوده حدیث نسیان و خطاست، در اینجا خطا آمده، اوکلهو آمده، نسیان نیامده، به جای نسیان لبیوتیهو آمده. من خودم میگم دارو ندارم کسی متصدی، شاید به این دقت هم اصلا متصدی حدیث نشدم، به ذهن من میاد که ما لبیوتیهو ما نسو بوده، یوتیهو نبود، ما نسو بوده، اشتباه به این صورت نوشته شده، خطای نساخ باشه. علی حال چون اینو بدونیم ما یه مشکل کلی داریم، ما الان شما اینجور حساب هم که ما این گوشه قوم نیستیم، اگر بخواییم در مسائل امریکا من به وحدت اینها، بالاخره اهل سنت از ما سوال میکنن، میگن کجا شما دارید را در رسول الله مالن یوتیقو، اونی که ما داریم. البته عرض کردم ولو بخاری و مسلم و احمد نه قبول نکرده، اما مثلا ابن حزم قبول میکنه، میگه سنده شده که بعد سنده میگه سنده قابل قبولی، ابن حزم این حدیث قبول میکنه. عرض کردم اضافه بر این که گفته این حدیث نازل فقط به مقام عقوبته، ان الله تجاوز به امتی، توش حکم وضعی نداره، این خیلی اشکال، من صحبت رو سابقا کردم، این حدیث میگه حکم وضعی داره، این حدیث میگه حکم وضعی داره، ادهش هم گفتن حکم وضعی نداره. حالا من وارد اون بحثا چی میخوام بشم، لکن خب این طبیعتا را شما سوال میکنه که شما سند صحیح دو تا از بزرگان اجلای اصحاب از موسی بن جعفر مطلبی نرکن، شما چه شاهدی؟ بین خودتون هم شاهد داریم، ما هم تو حدیث رفع شیشتایی و نهتایی هر سه رو داریم، خطا و نسیان و مالم یوتیقو، یعنی خطا و نسیان خوب دقت بکنیم، در حدیث نهتایی ما هم به کار برده شده، شیشتایی ما هم به کار برده شده، یه نکته رو عرض کردم که خیلی ظریفه، چون نیدم کسی متنبه شده باشه. این حدیث را در کتاب خصال در نقطه‌ای آورده، اونجا خطا و نسیان رو دو شیش دار چهار تا دیگه. در کتاب فقیه هم به یک مناسبتی حدیث رفع رو مرسل آورده نقطه‌ای، در کتاب فقیه شیش داره اونجا داره خطا و نسیان و سهم، یک سهم اضافه کرده از اون چهارتایی که کم کرده، شیش تا شیش داره برای از اون چهارتایی که کم کرده، چون این نهیده کسی تنباه بود و برای ما هم الان تعجب آوره، چون همه نوشتن صدوق مرسل که نقل کرده از خصال گرفته. نه، اون خصال غیر است. متن خصال با متن فقیه فرق میکنه. در متن فقیه سهو و نسیان و خطا آمده، این در متن فقیه. اما مثلا اینجا این حدیث شما انربی انبی عبدالله قال قال رسول الله افی عن امتی ثلاث، الخطا و نسیان و الاستکرار. قال ابو عبدالله و هنا رابعتون و هی مالایوتیقون رابعتون، ولی اونی که مشهوره سلاسه. مثلا انال حلوی، اینا تمام توی کتاب نوادر آمده که ازش تاریخیش مشکله. انال حلوی انا ابی عبدالله قال قال رسول الله وز امامتی الخطع و نسیان و مسخوک رو علیه، دقت بکنید. در کتب اهل سنت هم که کلن همینطور آمده. پس بنابراین یک مشکلی این حدیث از جهات متعدد داره. دیگه حالا وارد بحث شدیم، قبولش الان خیلی مشکله، متنش مشکل داره، مورد تاییدش مشکل داره، تطبیقش به احکام وضعی مشکل داره، به لحاظ صدورش مشکل داره. این که این کلام مورد دو تا از بزرگان از منصب جعفر باشه و جای دیگه نیاد، بزرگان اصحاب ما بعد از قرن چهارم رو نیاوردن، کلا دیگه نقل نکردن. این خیلی عجیبه.
این هم راجع به مشکلات این دورت مثلا با اهل محمد و آل محمد.